سلام به همگی و به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. خب بیاید امروز رو با یه سوال نسبتاً عجیب شروع کنیم. چه میشد اگر بزرگترین و ارزشمندترین دارایی شرکت شما توی حساب بانکی یا ماشینالات سنگین یا حتی املاک و مستغلاتش نبود؟
اوه، سوال جالبیه.
درسته؟ و در عوض این دارایی دقیقاً همون آدم‌هایی بودن که همین الان پشت میزها نشستن. و مهمتر از اون، خب چه میشد اگر میتونستید روی این دارایی زنده دقیقاً قیمت بگذارید و ارزش ریالیشون رو توی ترازنامه مالی ثبت کنید؟ بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
دقیقاً، و این موضوعی نیست که بشه راحت از کنارش گذشت.
100%. امروز قرار هست زاویه دید شما رو به عنوان شنونده نسبت به یکی از روزمره‌ترین بخش‌های هر کسب و کارتون کاملاً تغییر بدید. ما داریم مقاله‌ای بسیار تخصصی از پلتفرم نرم‌افزار حسابداری آشمان رو بررسی می‌کنیم که عمیقاً به مفهوم حسابداری منابع انسانی می‌پردازه.
و می‌دونید این تغییر زاویه دید اصلاً یه تغییر سطحی نیست. ما واقعاً داریم درباره یه دگرگونی بزرگ در هسته مرکزی تصمیم‌گیری‌های مالی صحبت می‌کنیم. در واقع می‌خوایم بدونیم چطور میشه ارزش واقعی اون دانشی که در سر افراد سازمان نهفته هست رو روی کاغذ بیاریم و اثبات کنیم.
آها، دقیقاً. پس بیایید از یه تصویر آشنا شروع کنیم. شما وقتی به لیست حقوق و دستمزد شرکت خودتون نگاه می‌کنید، سیستم حسابداری سنتی معمولاً به شما چه میگه؟ میگه تمام این پرداختی‌ها از حقوق پایه گرفته تا بیمه و هزینه‌های آموزش همگی فلات هزینه و خرج هستن.
درسته. یعنی پولی که از جیب شرکت رفته و کلاً تموم شده.
در پایان ماه هم مدیر مالی احتمالاً خیلی خوشحاله که تونسته هزینه‌ها رو کنترل کنه و کمترین پرداختی رو داشته باشه. اما خب رویکرد حسابداری منابع انسانی میگه این نگاه یه اشتباه استراتژیک و حتی مرگباره. مهارت و تجربه کارمندان هزینه نیست، بلکه یه سرمایه واقعیه.
راستش نکته بسیار جذاب در اینجا اینه که سیستم سنتی حسابداری ما تو دوران انقلاب صنعتی متولد شده. ببینید تو اون زمان دارایی یعنی دستگاه نساجی یا مثلا یه کوره ذوب‌آهن،
ماشینالات فیزیکی.
دقیقاً. و کارگر فقط کسی بود که به اون دستگاه سوخت میرسوند یا روشنش میکرد. اما امروز که ما تو اقتصاد دانش بنیان هستیم، ترازنامه های سنتی ما کاملا کور عمل میکنن.
یعنی چطور؟
یعنی اونا میتونن ارزش یه صندلی اداری رو تا ریال آخر محاسبه کنن، اما نمیتونن ارزش اون برنامه نویسی که روی همون صندلی نشسته و کدی مینویسه که میلیاردها تومان برای شرکت خلق ارزش میکنه رو ببینن.
وای، میدونید این موضوع منو یاد چی میندازه؟ تو نگاه سنتی ما انسانها رو مثل همون دستگاه‌های سخت افزاری می‌بینیم که به مرور زمان مستهلک میشن، یعنی هرچی میگذره ارزششون کم میشه.
درسته، همون مفهوم استهلاک.
اما انسان شبیه سخت افزار نیست، انسان بیشتر شبیه یه نرم افزار هوش مصنوعیه. هرچه داده‌های بیشتری دریافت میکنه و با چالش‌های بیشتری تو شرکت روبرو میشه، الگوریتم ذهنیش قوی‌تر میشه.
و ارزشش به صورت تصاعدی بالا میره.
دقیقاً. پس چرا وقتی این دارایی در حال ارزشمندتر شدن هست، ما تو دفترهای مالی فقط همون حقوق او رو به عنوان ضرر ثبت میکنیم؟ این خیلی غیر منطقیه.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود. تفاوت دقیقاً توی همین مفهوم استهلاک در برابر رشد ارزشه. ببینید وقتی شما این تغییر پارادایم ذهنی رو میپذیرید، استراتژی کل شرکت به طور کامل عوض میشه.
یعنی نگاه مدیرا هم تغییر میکنه؟
100%. وقتی نیروی انسانی رو به عنوان یه دارایی در نظر بگیرید، اون بودجه‌ای که برای آموزش و رفاهش صرف میکنید دیگه یه خرج اضافه نیست که تو زمان بحران بخواید سریع حذفش کنید، بلکه این بودجه میشه هزینه ارتقای سودآورترین دارایی شما و این به شما امکان برنامه‌ریزی بلند مدت میده.
بسیار خوب. من به عنوان یه شنونده که حالا ممکنه مدیر یک کسب و کارم باشم، این منطق رو کاملا میپذیرم. حرفتون خیلی قشنگه. اما حالا میرسیم به بخش سخت ماجرا.
خب، بفرمایید.
قیمت‌گذاری روی یه دستگاه خیلی راحته. شما یه فاکتور خرید دارید میزنید تو سیستم. اما چطور میتونیم ارزش یه انسان رو با عدد و رقم بسنجیم؟ ما داریم درباره چیزهای به شدت انتزاعی حرف میزنیم. یه مدیر چطور اینها رو تبدیل به عدد میکنه؟
آها، اینجاست که اگه ما موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که نیازی نیست حتما ذات و روح انسان رو قیمت گذاری کنیم.
پس چی کار میکنیم؟
ما در واقع ردپای مالی و اثرگذاری اون فرد رو اندازه میگیریم. مقاله آژمان اینجا خیلی عملگرایانه برخورد کرده. به جای فلسفه بافی، دقیقاً دست میگذاره روی مکانیزم‌های حسابداری. ما باید به لایه‌های پنهان جریان نقدینگی نگاه کنیم.
یعنی باید یه جورای نامرئی رو مرئی کنیم. بیایید این شاخص‌ها رو با هم بررسی کنیم. یکی از مفاهیمی که تو منبع هست، هزینه آموزش و توسعه است. خب همه میدونن آموزش هزینه داره. مثلا 10 میلیون تومان میدیم یه مدرس از بیرون میاد، این که چیز جدیدی نیست.
بله، خب اون 10 میلیون تومان فاکتور داره. اما حسابداری منابع انسانی به شما میگه این فقط نوک کوه یخه. فرض کنید یه نیروی جدید استخدام کردید و یکی از مدیران ارشد شما باید روزی 2 ساعت از وقت مفیدش رو صرف آموزش این نیروی جدید بکنه.
همون منتورینگ؟
دقیقاً. تو سیستم سنتی این زمان اصلاً دیده نمیشه. اما تو سیستم جدید حسابدار باید زمان صرف شده ی اون مدیر ارشد رو ضرب در نرخ دستمزد ساعتیش کنه و اون عدد رو به عنوان سرمایه گذاری روی دارایی جدید ثبت کنه.
اوکی، اینطور. اینجاست که شما تازه میفهمید ارزش اون کارمند جدید برای سازمان چقدر تموم شده. میدونید اینجا دقیقا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه.
چرا؟
چون با این منطق ما متوجه میشیم که چرا مفهوم نرخ ترک خدمت تا این حد وحشتناکه. من همیشه فکر میکردم وقتی کسی شرکت رو ترک میکنه خب حقوقش قطع میشه و پولی از جیب شرکت نمیره. پس از نظر نقدینگی اتفاق بدی نیفتاده.
اما در واقع فاجعه است.
دقیقاً. وقتی یه نفر استعفا میده در واقع یه سرمایه عظیم که شامل تمام اون هزینه های پنهان منتورینگ، آزمون و خطاها و درک عمیق از شرکت هست، داره از در شرکت بیرون میره و عملاً تبخیر میشه.
کاملاً درست میگید. به همین دلیله که خروج نیرو باید تو ترازنامه به عنوان یه زیان سرمایه ای ثبت بشه، نه فقط یه تغییر تو لیست حقوق. و یه موضوع دیگه هم هست که مستقیماً به این چرخه وصل میشه، مفهومی به نام زمان رسیدن به بهره‌وری.
آها، همون دوره‌ای که معمولاً مدیرها اصلا حواسشون بهش نیست. ببینید، شما وقتی یه نفر رو استخدام میکنید از روز اول بهش حقوق کامل میدید، اما آیا اون فرد از روز اول 100% خروجی داره؟
قطعا نه.
خب پس شاید 3 یا 6 ماه طول بکشه تا با نرم افزارها و فرهنگ شرکت همسو بشه. این یعنی ما تو ماهای اول داریم یه اضافه پرداخت انجام میدیم در ازای خروجی خیلی کمتر.
درسته. و تو حسابداری منابع انسانی اون مابل تفاوتی که شما تو ماهای اول میدید دور ریخته نشده، بلکه به عنوان هزینه آماده سازی ثبت میشه. اگه سیستم آموزش اولیه شرکت شما ضعیف باشه، این زمان طولانی تر میشه.
و این یعنی شما دارید سرمایه بیشتری رو بدون دریافت هیچ بازدهی بلوکه میکنید. و خب این ما رو میرسونه به یکی از بزرگترین چاهای مالی تو هر شرکتی، یعنی هزینه جذب نیروی جدید.
که خیلی‌ها فقط به پول آگهی کاریابی فکر می‌کنن.
دقیقاً. اما مقاله امروز مجبورمون می‌کنه لایه‌های عمیق‌تری رو ببینیم. بیایید این رو کالبد شکافی کنیم. مدیر منابع انسانی باید صدها رزومه رو فیلتر کنه. بعد مهمترین افراد تیم فنی باید کارشون رو ول کنن تا بشینن با 3 نفر مصاحبه تخصصی کنن.
و این یعنی ساعت‌ها تار مفیدی که متوقف شده. تازه تا زمانی که نیروی جدید بیاد، بقیه تیم باید بار کاری فرد قبلی رو به دوش بکشن، که این یعنی خستگی، افت کیفیت و در نهایت کاهش بهره‌وری کل دپارتمان.
و وقتی حسابداری منابع انسانی وارد عمل میشه، تک تک این افت کیفیت ها رو فرموله میکنه.
دقیقاً. و در نهایت با تقسیم خروجی نهایی اون کارمند بر مجموع این هزینه های پنهان و آشکار، ما به یه شاخص طلایی میرسیم، نرخ بازده سرمایه انسانی. یعنی میفهمیم به ازای هر 1 میلیون تومانی که برای این کارمند هزینه کردیم، اون چند میلیون برای ما خلق ارزش کرده.
راستش این سطح از شفافیت واقعا نفسگیره. بسیار خوب، حالا ما درک کردیم که مکانیزم ثبت این هزینه ها چطوری کار میکنه، اما میخوام بحث رو یه مرحله جلوتر ببرم.
حتما، بفرمایید.
فرض کنید من صاحب کسب و کار هستم، و میخوام در پایان سال ارزش شرکت رو برای یه سرمایه گذار مشخص کنم. میخوام بدونم ارزش ریالی آقای مثلا الف که مدیر ارشد فروش منه تو ترازنامه دقیقاً چه عددیه. منبع ما 3 مدل ارزش گذاری پیشنهاد داده. خب این مدل ها در عمل چطور کار میکنن؟ آیا فقط همه یه هزینه ها رو با هم جمع میزنیم؟
اون چیزی که شما الان گفتی در واقع همون مدل اوله که بهش میگن مدل هزینه تاریخی.
خب مکانیسمش چیه؟
مکانیسمش خیلی ساده است و حسابدارا هم عاشقشن، چون همه چیز بر اساس فاکتورهای گذشته است. حسابدار میره تمام هزینه های جذب این آقا، آموزش‌هاش و زمان رسیدن به بهره‌وری رو استخراج میکنه، جمع میزنه و میگه ارزش سرمایه ایشون تا امروز این مبلغه.
خب ببینید، این به نظر خیلی مستند و قانونی میاد، اما راستش رو بخواید به شدت غیر منطقیه.
چرا غیر منطقیه؟
چون این مثل اینه که ارزش یه تابلوی نقاشی بی‌نظیر که سالها پیش کشیده شده رو فقط بر اساس قیمت خرید بوم و رنگ‌هایی که نقاشون زمان خریده محاسبه کنیم. این مدل فقط میگه من چقدر خرچ کردم، اما اصلا نمیگه این کارمند الان چقدر میارزه.
آها، دقیقاً زدید به هدف. این همون پاشنه آشیل مدل هزینه تاریخیه. کاملاً رو به گذشته داره. برای همین حسابداری منابع انسانی مدل دوم رو معرفی میکنه، مدل هزینه جایگزینی.
این یکی چطوری کار میکنه؟
اینجا ما از خودمون میپرسیم اگه این مدیر فروش فردا صبح استعفا بده، ما تو بازار فعلی و با شرایط تورم دقیقاً چقدر باید هزینه کنیم تا یه نفر با همین سطح مهارت و شبکه ارتباطی رو جایگزینش کنیم.
آها، این خیلی کاربردی تر شد، چون اینجا ارزش اون آدم فقط پول کلاس‌های آموزشیش نیست، شامل هزینه گزاف پیدا کردن یه فرد همسط تو بازار تشنه امروز است. به علاوه تمام اون پولی که شرکت تو دوران خالی بودن صندلیش از دست میده. پس ارزش اون تو ترازنامه معادل هزینه جلوگیری از این فاجعه است.
دقیقاً، مدل هزینه جایگزینی به واقعیت بازار خیلی نزدیک تره. اما خب چالش اینجاست که برآورد دقیق این هزینه ها توی بازار پرنوسان کار به شدت سختیه.
درسته، واقعاً سخته.
برای همین یه مدل سومی هم هست که پیچیده ترین و البته جذاب ترین مدله، مدل ارزش فعلی منافع آینده.
تا جایی که من از اسمش متوجه میشم تو این مدل ما باید مثل یه پیشگو عمل کنیم، درسته؟ یعنی باید ارزش مالی کارهایی که انتظار میره این کارمند تو سالهای آینده انجام بده رو پیش بینی کنیم و بعد تبدیلش کنیم به ارزش فعلی پول.
دقیقاً همینه.
اما راستش رو بخواید من اینجا باید به شدت با این مدل مخالفت کنم.
جدی؟ چرا؟
آخه مگه این فقط یه حدس و گمان محض نیست؟ ما داریم درباره انسان‌ها حرف میزنیم، نه یه دستگاه مکانیکی. انسان‌ها کاملاً غیر قابل پیش بینی هستن.
موافقم.
ممکنه کارمند شما فردا به خاطر اینکه از لحن مدیرش خوشش نیومده یا اصلا به خاطر مهاجرت شرکت رو ترک کنه. چطور میتونیم روی سوداوری یه انسان تو آینده حساب باز کنیم و اون رو وارد ترازنامه رسمی کنیم؟ این که دیگه حسابداری نیست، رمالیه.
خب این یه سوال خیلی مهمه و مقاومت شما هم کاملا طبیعیه. بله، رفتار انسان 100% قابل پیشبینی نیست، اما مکانیزم این مدل اصلا بر اساس حدس و گمان کورکورانه نیست.
پس بر چه اساسیه؟
این مدل تلفیقی از علم آمار، احتمالات و حسابداریه. شما اول ارزش خروجی مورد انتظار فرد رو پیش بینی می‌کنید. مثلا می‌دونید این مدیر فروش سالیانه چقدر قرارداد می‌بنده. بعد از داده‌های تاریخی نرخ خروج نیروها تو سازمان خودتون استفاده می‌کنید تا یه ضریب احتمال ماندگری براش محاسبه کنید.
آها، پس یعنی ما یه عدد قطعی نمیدیم، بلکه اون ارزش آینده رو بر اساس احتمال موندن اون آدم تو شرکت تعدیل میکنیم؟
کنن اینه، درسته که این عدد یه درصدی از عدم قطعیت داره، اما داشتن یه پیشبینی واقع بینانه و مبتنی بر داده خیلی بهتر از اینه که ارزش این کارمند رو تو دفاتر مالی 0 در نظر بگیریم. منطقیه.
وقتی عدد رو 0 میگذارید یعنی دارید به خودتون و سرمایه گذاران دروغ میگید و ارزش سازمان رو کمتر از واقعیت نشون میدید.
عجب استدلال هوشمندانه ایم. یعنی ما ترجیح میدیم یه تقریب علمی داشته باشیم تا اینکه کلن چشممون رو روی اون دارایی ببندیم.
بسیار خوب. تا اینجای کار ما یه سفر هیجان انگیز تو دنیای تئوری داشتیم.
بله، تئوری های جذابی هستن.
اما بیایید با واقعیت سخت مواجه بشیم. شما به عنوان شنونده تصور کنید فردا میرید به شرکتتون و میگید از امروز باید این مدل ها رو روی کارمندان پیاده کنیم. وقتی یک کسب و کار واقعی تو ایران بخواد این رو پیاده کنه، دقیقا با چه دیوار آجری برخورد میکنه؟ چون مقاله آجمان به صراحت گفته که این مسیر اصلا هموار نیست.
بله، مقاله خیلی واقع بینانه به موانع پرداخته. اولین دیوار آجری یه سد فرهنگیه، یعنی مقاومت سازمانی و تفکر سنتی مدیران ارشد.
همون مدیرایی که فکر میکنن منابع انسانی فقط کارش مرخصی رد کردنه.
دقیقاً. خیلی از مدیران منابع انسانی رو فقط یه جا برای بایگانی نامه‌ها و رد کردن لیست بیمه میدونن. متقاعد کردن این افراد برای اختصاص بودجه به یه سیستم پیچیده کار خیلی سختیه.
و به نظرم اگه حتی مدیر رو هم راضی کنیم به سد دوم میخوریم که فلج کننده تره. کمبود داده های یک پارچه. ما درباره محاسبه احتمال ماندگاری و هزینه های پنهان حرف زدیم. خب شما چطور میخواید اینا رو حساب کنید وقتی اطلاعات کارمندان تو چند تا پوشه زرد رنگ تو کمدها داره خاک میخوره؟
نوای دقیقاً همینه که میگید.
یا تو بهترین حالت تاریخ استخدام توی فایل اکسل، حقوق تو نرم افزار مالی، سوابق آموزشی هم تو دفترچه یادداشت مدیر بخشه. اصلا ارتباطی بین این داده ها نیست.
درسته، نبود استانداردهای یک پارچه کل این مدل های زیبا رو نابود میکنه و اینجاست که راهکار اصلی منبع ما خودش رو نشون میده. مقاله توضیح میده که پیاده سازی این روی کرد بدون زیرساخت تکنولوژیک و نرم افزارهای یک پارچه عملا یه رویای دست نیافتنیه.
پس نقش نرم افزارهای حسابداری مثل همین سیستم آژامان که منبع ماست اینجا دقیقا چیه؟ اینا چطور این شکاف بین تئوری و واقعیت رو پر میکنن؟
مکانیزم کارشون بر اساس یک پارچگی و اتوماسیون جریان داده است. وقتی شما از یه نرم افزار قدرتمند استفاده میکنید که ماژول‌های منابع انسانی و مالیش به هم متصلن، اون جزایر داده‌ای که اشاره کردید کلن از بین میرن.
یعنی نرم افزار خودش داده ها رو جمع میکنه؟
دقیقاً، نرم افزار به صورت خودکار داده ها رو از بخش‌های مختلف میبله و پردازش میکنه.
ها، یعنی وقتی مدیر منابع انسانی تو سیستم ثبت میکنه که مثلا کارمند ب امروز 40 ساعت دوره گذرونده، سیستم دیگه منتظر نامنگاری نمیمونه.
نه اصلا، سیستم بلافاصله اون 40 ساعت رو میبینه، خودش به ماژول مالی وصل میشه، دستمزد مدرس و هزینه های جانبی رو استخراج میکنه، محاسبه رو انجام میده و همون لحظه ارزش سرمایه یک کارمند رو تو ترازنامه به روز رسانی میکنه.
چقدر سریع؟
بله، محاسبه شاخصهای پیچیده اگه بخواد دستی انجام بشه روزها طول میکشه و پر از خطاست. اما داشبوردهای این نرم افزارها این کار رو تو کسری از ثانیه انجام میدن.
بنابراین همه اینها چه معنایی داره؟ برای من معناش اینه که تغییر نگرش ذهنی به تنهایی اصلا کافی نیست. شما نمیتونید فقط چند تا کتاب مدیریت بخونید و فردا صبح به پرسنل بگید شما بزرگترین دارایی ما هستید.
دقیقاً، با شعار چیزی حل نمیشه.
برای اینکه این حرف از یه شعار قشنگ به یه واقعیت تو ترازنامه مالی تبدیل بشه، شما قطعاً به ابزار تکنولوژیکی نیاز دارید. نرم افزار یک پارچه همون پلی هست که تئوری لطیف مدیریت پرسنل رو به واقعیت سخت و دقیق علم حسابداری وصل میکنه.
جمع‌بندی بسیار دقیقی بود. اگه بخوایم کل این بحث رو توی یک قاب قرار بدیم، باید بگیم که حسابداری منابع انسانی دپارتمان منابع انسانی رو از یه مرکز هزینه که همیشه برای گرفتن بودجه التماس میکنه به یه مرکز خلق ارزش قابل اندازه‌گیری تبدیل میکنه.
یه تغییر جایگاه واقعی.
و شاید مهمترین دستاوردش این باشه که تصمیمات احساسی مدیرها تو استخدام یا اخراج رو به تصمیمات کاملا منطقی و داده محور ارتقا میده.
واقعا همینطوره. ما امروز از هزینه‌های پنهانی گفتیم که مثل موریانه سودی شرکت رو می‌خورن. از مدل‌های جذابی گفتیم که تلاش می‌کنن روی مهارت انسان‌ها قیمت بگذارن. و دیدیم که چطور نرم افزارها این معادلات پیچیده رو ممکن میکنن. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام شما به عنوان شنونده به یه ایده کاملا جدید فکر کنید. ایده‌ای که فراتر از مقاله امروز ماست.
خب میشنویم.
ما تمام مدت از زاویه دید سازمان به ماجرا نگاه کردیم. گفتیم سازمان میتونه ارزش هر کارمند رو محاسبه کنه. اما حالا به این فکر کنید، اگه این داده ها کاملا شفاف بشن، چه تأثیری روی آینده مذاکرات و حقوق میذاره؟
اوه، این خیلی چالش برانگیزه.
درسته. آیا روزی میرسه که کارمندان دیگه نیازی به چانه‌زنی های احساسی یا استناد به تورم نداشته باشن؟ تصور کنید کارمند قبل از امضای قرارداد لپتاپش رو باز کنه و به مدیر بگه بر اساس محاسبات سیستم شما، من سال گذشته 5 میلیارد تومان به ارزش دارایی های شرکت اضافه کردم و حالا سود این سرمایه گذاری رو تو حقوقم میخوام.
واقعا سناریوی هیجان انگیز و عجیبیه.
پس دوباره برگردیم به همون سال اولمون. چه میشد اگر میتونستید روی آدمهایی که پشت میز نشستن برچسب قیمت بگذارید؟ به نظر میرسه وقتی نرم افزارها این کار رو برای سازمانها راحت کنن، کارمندان هم خیلی زود یاد میگیرن چطور اون برچسب قیمت رو شخصا بخونن و ازش دفاع کنن. بسیار خب، تا یه بررسی عمیق بعدی و کشف یه زاویه دید جدید، خدا نگهدار همه شما.